مدت هاست اصلاح طلبان رو میکنن بیان ببینیم چه کار میخوان بکنن و مردم هم ببینن اونها چه کار کردن، ثمره وجود اونها چی بوده. نمیام به خاطر بغضهای فرو خفته ای که منتظرن نیام، نه اینکه بیام.
در حالی که انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی قرار است در 2 اسفند ماه برگزار شود، به گزارش خبرگزاری فارس 16 تن از نمایندگان کنونی مجلس در انتخابات دور آینده شرکت نمی کنند. در پی تیراندازی یک سرباز وظیفه به پرسنل نیروی انتظامی در بندر لنگه واقع در استان هرمزگان 3 تن کشته شدند. این حادثه که دلیل آن هنوز اعلام نشده روز شنبه در پاسگاه دریابانی برکسفلین رخ داده است. به گزارش خبرگزاری‌های داخلی فرد ضارب در بازداشت به سر می‌برد. هویت ضارب و کشته شدگان اعلام نشده است. عبدالرضا رحمانی فضلی وزیر کشور آخرین آمال داوطلبان شرکت در انتخابات دور آینده مجلس را 14,000 نفر اعلام کرده است. مهلت نامنویسی از نامزدها برای انتخابات 11 دوره مجلس شورای اسلامی عصر روز شنبه به پایان رسید. و مقام‌های عراقی اعلام کردند در پی حمله مهاجمان مسلح به معترضان ضد دولتی در بغداد که شامگاه جمعه رخ داد، 25 تن کشته و 130 تن دیگر مجروح شدند. به گفته مسئولان عراقی 3 تن از کشته شدگان ماموران پلیس و 22 تن دیگر از معترضان هستند. از ابتدای اعتراض‌های ضد دولتی در عراق که بیش از 2 ماه قبل تا کنون ادامه داشته، بیش از 400 تن جان باختند. همراهان رادیو فردا، این بود تازه ترین خبرها. بخش بعدی خبر در ساعت 7 صبح.
دونالد ترامپ از همکاری ایران در تبادل زندانیان 2 طرف از تهران تشکر کرد. گزارشی داریم از مراسم روز دانشجو در ایران. مروری میکنیم تحلیلی بر ثبت نام برای انتخابات مجلس 11 که مهلتش امروز به پایان رسید. و نهایتاً خبرهای ورزشی ایران رو خواهید شنید. اعضای باقی‌مانده توافق هسته‌ای در 14th نشست کمیسیون مشترک برجام در سطح معاونان و مدیران کل سیاسی روز گذشته از ایران خواستند که به تعهدات هسته‌ای خودش بازگرده و بهش پایبند بمونه. ساعتی پیش پیامی داشتیم از رئیس جمهوری آمریکا به تهران و تشکری از سوی آقای ترامپ به خاطر همکاری تهران در مبادله زندانیان 2 طرف. 2 زندانی بین هر 2 طرف مبادله شده. برای بررسی خیلی کوتاهی از این موضوع با رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی ساکن بریتانیا همراه میشیم از طریق خط تلفن. خوش آمدید آقای تقی‌زاده. ابتدا آغاز بکنیم از پیام آقای ترامپ و تشکری که کرده. به نظر میاد که بعد از مدت‌ها برودت وحشتناک رابطه ها بعد از مسئله برجام و خروج امریکا، این اولین باری است که از طرف آقای ترامپ یک لحن مسالمت جویانه میشنویم. ضمن اینکه آقای ترامپ اعلام کرده که این مبادله زندانیان نشون میده که گفتگو کار خواهد کرد و میتونه ازش نتیجه در بیاد.
پیام امروز آقای ترامپ پیام بامزه است، ولی اون چی که امروز در دانشگاه اتفاق افتاد از زبان دانشجویان شنیدیم این که نگاه دولت‌های خارجی به مسائل ایران نگاه کاسبکاران است، در واقعیت نهفته. نه آمریکا مردمش، نه آقای ترامپ به عنوان رئیس جمهورش عاشق مردم ایران نیستند، ولی همونطور که اروپایی ها هم دنبال کاسبی خودشون هستند و عاشق مردم ایران نیستند، آمریکایی ها هنوز سیاست اعمال فشار حداکثری رو ترک نکردن، در حالی که اروپا همچنان به توافق اتمی چسبیده و فکر میکنه که اگرچه این توافق به نفس مصنوعی متصل هست میشه همچنان حیات گیاهی اون رو ادامه داد، ولی مردم ایران حرف دیگری دارن. اون چه که امروز از زبان ترامپ شنیدیم سابقه 4-5 ماهه داره. آقای جواد ظریف چند ماه پیش پیشنهاد مبادلات زندانیان سیاسی رو مطرح کرد، روحانی اون رو دنبالش گرفت و احتمال قریب به یقین خط دوم سیاسی که کار میکنه و آزاد کردن زندانیان متقابل سیاسی یکی از راه‌های ورود اون هست، میتونه مورد استفاده قرار گرفته باشه.
آقای تقی‌زاده،
استفاده بکنه.
آقای تقی‌زاده، من برداشتم از صحبت شما این است که احتمالاً شما دارید میگید که این پیام آقای ترامپ و این لحن نرمی که الان نشون داده احتمالاً مغایر با سیاست‌های پیشین اوست و مسیر کاملاً متفاوتی از آنچه که در ایران می‌گذره رو طی می‌کنه. البته ما پیش از این هم دیدیم رابطه آمریکا با کره شمالی به رغم مذاکرات پیوسته و توییت‌های مهربانانه آقای ترامپ درباره رهبر کره شمالی، اما نهایتاً مسیری رو رفت که کسی پیش‌بینیشو نمی‌کرد و همچنان فشارهای آمریکا هم ادامه داره.
دقیقاً همین است. بین الملل گفتم پیام بامزه است. این سیاست خارجی دولت آمریکا نیست، سیاست خارجی ترامپ نیست، ولی استفاده تبلیغاتی از یک واقع است. همونطور که شما به درستی مقایسه کردید، در ارتباط با کره شمالی هم چنین اتفاقی افتاد، ولی سیاست خارجی آمریکا در قبال کره شمالی تغییر نکرد و آمریکا امتیاز واقعی روی صحنه به کره شمالی نداد.
از طرفی ما شاهدیم که آقای عباس عراقچی اعلام کرده که ایران به رغم خواسته اروپا و اینکه اروپا حتی مکانیزم ماشه رو تعلیق کرده با وجود فشارهای شاید یک ماه اخیر فرانسه، اما ایران اعلام کرده که همچنان از مراحل برجام عقب نشینی خواهد کرد. این نقش آقای ترامپ رو در حال حاضر درباره تشویق ایران به گفتگو فکر می‌کنید چقدر مؤثره در اینکه ایران رو یه مقدار نرم کنه یا برگردونه به بحث مذاکره درباره برجام؟ آیا تأثیری خواهد گذاشت اصولاً؟
به هیچ وجه. جمهوری اسلامی هدفش از کاهش پلکانی تعهداتش روشنه. خرید وقت برای دست پیدا کردن به فرصت بالقوه تبدیل شدن به یک نیروی نظامی اتمی تا بتونه برای مذاکرات جدی و بدبستان هم با اروپا هم آمریکا استفاده بکنه. هنوز به اون طرف نرسیده. آمریکا هم سیاست اعمال فشارهای حداکثری رو تغییر نداده. اون چیزی که ما از زبان عراق شنیدیم در حقیقت نوعی همزبانی و خوشرخصی برای آقای خامنه ای است. روی صحنه همزبانی با رهبری که مخالف این توافق و مخالف سازش است، ولی در باطن دستگاه دیپلماسی و سیاست خط دوم جمهوری اسلامی برای رسیدن به نوعی از مذاکرات، آغاز مذاکرات آمادگی دارد. احتمال اون چی که ژاپنی ها میگن که حتی حسن روحانی تقاضای رفتن به ژاپن کرده برای مذاکره با اونها، قدمی است برای فراهم کردن زمینه میانجیگری.
آقای تقی‌زاده، ما میدونیم که به هر حال ایران الان در شرایطی است که احتیاج داره به این که بتونه یک گفتگوی مثبت رو با ترامپ آغاز بکنه. جمهوری اسلامی در شرایط بسیار سخت و دشواری هست به لحاظ اقتصادی، به لحاظ بحران‌های اجتماعی، مسئله مشروعیت و همینطور رابطش با کشورهای جهان و منطقه. در حال حاضر شاید نمیشه این احتمال رو داد که احتمالاً جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده بکنه و به رغم پیش‌بینی‌ها وارد یک گفتگو بشه با دولت ترامپ.
من این امکان پذیر نمی‌بینم. شما خودتون بگذارید به جای مذاکره کننده که آقای آمریکایی روبروی نماینده جمهوری اسلامی میشینه. از اونها انتظار دارن که چی بگیرن؟ جمهوری اسلامی واقعا در دستش هیچ چیز نداره. ظرفیت‌های اتمیشو تسلیم کرده. 12000 کیلوگرم با اون میشد 10 بمب اتمی ساخت و دیگه صادر کننده نفت هم نیست. در میز مذاکره اون چیزی که مهم هست بدبستانه. الان می‌بینیم با حداقل ممکن این بدبستان صورت می‌گیره. یعنی مبادله دو تا زندانی که بیشتر شکل سیاسی داره. ولی در میز مذاکره اون چیزی که باید بدبستان بشه، اگر قرار یک توافق جامع صورت بگیره، هر دو طرف باید چیزی برای گرفتن و دادن داشته باشند. در وضعیت فعلی جمهوری اسلامی این چیز رو برای دادن نداره.
بسیار از شما سپاسگزارم. رضا تقی‌زاده بود، تحلیلگر سیاسی از بریتانیا، از طریق خط تلفن با ما همراه بود.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
بشنویم صدای شنوندگان رادیو فردا رو، پیام هاشون رو، و برمیگردیم به استودیو دوباره.
آقای جواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، از استانداردهای دوگانه برخورد کشورهای غربی با ایران و اسرائیل نوشتن. جناب ظریف، کاملا طبیعیه که چاقو رو نباید دست بچه داد، ولی قصاب یا جراح از اون به عنوان وسیله کار میتونن استفاده کنن. رژیمی که مردم بی سلاح و معترض خودشو با تیربار درو میکنه، آیا صلاحیت داشتن سلاح‌های اتمی رو داره؟ اونم با این ایدئولوژی داعشی جمهوری اسلامی؟
میخوام به ارتش و نیروی انتظامی بگم شما در تاریخ در زمره ترسوترین و نادانترین و بی فرهنگترین ارتش های دنیا به صد خواهید رسید. چون نظاره گرید که چند نفر لباس شخصی که معلوم نیست ایرانی هم هستن مردم ایران را میزنن، میکشن، معلول میکنن و شما هیچ احساسی در این رابطه ندارید و ننگ بر شما باد و زنده باد ارتش عراق و لبنان که از ملتشون دفاع میکنن و خود شما هم دارید میبینید. راستی اگر زن و فرزندتان از شما سوال کنن که شما چرا هیچ کاری نمیکنید، چه جوابی برای زن و بچه خودتون دارید؟
آقای رئیسی، خواهشان احتراماً علمای ربانی ما را آزاد کن. مولانا کوچی چه جرمی داشت؟ خود جرمش را ثابت کنید. آقای خامنه ای، نمیگم رهبر عزیز، چون عزیز نیست، اگر عزیز می بودی مولانا کوچی را دستگیر نمی‌کردن. دستگیرش توسط جناب علی و آقای رئیسی صادر شده. من از شما عاجزانه خواهش می‌کنم مولانا کوچی را آزاد کنید. انشاءالله دستور آزادی مولانا کوچی را عطا بکنید. اگر مولانا کوچی آزاد نشه مردم سرباز غوغا میکنند.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 0042-02-21-12-21-13. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
این روزها مصادف بود با این ثبت نام کاندیداهای مجلس آینده، مجلس 11، مجلس شورای اسلامی 11. اونطور که کت خدایی سخنگوی شورای نگهبان اعلام کرده، 16,000 نفر تا به حال برای این مجلس ثبت نام کردند. اما این ثبت نام نمایندگان حواشی مختلفی هم داشته، از جمله حضور یا عدم حضور برخی نمایندگان، از جمله نمایندگانی که خودشون رو با مواضع اصلاح طلبانه معرفی کردند در عرصه سیاسی ایران، که انتقاداتی رو در واقع به متوجه اینها کرد زمانی که بسیاری از اینها که قبلا گفته بودند احتمالاً در انتخابات مجلس شرکت نخواهند کرد رفتند و ثبت نام کردند. درباره این موضوع با همکارم احسان مهرابی همراه میشیم در استودیوی خبر. احسان، چگونه است بسیاری از همینطور که گفتم نمایندگانی که انتظار میرفت واقعا، حالا بجز مثلا کسانی مثل خانم پروانه سلحشوری، اما تعداد کمی نبودن نمایندگانی که انتظار میرفت که احتمالاً برای دور بعدی حاضر نشند اما شدند.
اعتراضات آبان ماه قاعدتاً خیلی تأثیر زیادی روی موضوع انتخابات مجلس داشت و این فضا را ایجاد کرده که به هر حال از یک طرف مجلسی که عملاً تأثیری در موضوعات کلی نداره و حتی در مورد قیمت بنزین نمیتونه تصمیم بگیره، چه حد کارکرد داره که اصلاح طلبان بخوان در اون ثبت نام بکنن. از سوی دیگه مجلسی که به هر حال درباره اعتراضات آبان ماه، حتی مانند مجلس 8 که مجلس اصولگرا بود و برای اعتراضات سال 88 کمیته تحقیق تشکیل داد، حتی در اون حد هم ظاهر نشده، عملا چقدر میتونه مفید باشه. به نوعی حتی اگر اعتراضات آبان ماه هم رخ نمیداد، قبلا درباره عمل کرده مجلس انتقادات زیادی وجود داشت و خود نمایندگان هم به نوعی این انتقادات را مطرح کرده بودن. به طور مثال آقای محمود صادقی نماینده تهران که گفته بود استعفا میده، یا قبل از اون عبارتهایی را درباره مجلس به کار برده بود که به نوعی مجلس را فاقد اراده میدونست ثبت نام کرده. البته
احسان نه تنها ثبت نام کرده، بلکه امروز گفتگویی با ایسنا داشت که در اون اعلام کرد که قهر کردن با انتخابات راه حل صحیحی نیست، درست برخلاف همون حرفایی که ایشون در توییتر در یک سال گذشته توییت میکرد و بسیار انتقادی برخورد.
هنوز مواضع کلیت اصلاح طلبان درباره انتخابات مجلس مشخص نیست. به هر حال برخی اعلام کردن که ممکنه که بخشی از اصلاح طلبان بیاد نامزد بشن و بعد از موضوع نظارت شورای نگهبان تصمیم بگیرن و بخوان انتخابات رو تحریم بکنن، اما به نظر میرسه که خود این موضوع هم خیلی در مورد اتفاق همه اصلاح طلبان نیست، چون مجموعاً چهرهایی که ثبت نام کردن خیلی چهرهای جدی از جریان اصلاحات نیستن و تقریبا روند انتخابات به نوعی شبیه انتخابات مجلس 10 هست و در این میان میشه گفت که به نوعی افراد شاید با همون اراده های شخصی خودشون تصمیم گرفتن که ثبت نام بکنن.
مثلا ثبت نام نکردن آقای عارف که اصلا انتظار نمی رفت ثبت نام نکنه، یا ثبت نام کردن آقای محمود صادقی که انتظار نمی رفت ثبت نام بکنه. این یه مقدار عجیبه در مواضع اصلاح طلبان.
به نظر می رسه که یک مثلا آقای مجید انصاری که قبلا معاون رئیس جمهور بودن یا چهره های مجمع روحانیون مبارز هستند، یا برخی از چهره ها مانند قدرت الله علی خانی یا حسین موسوی تبریزی دادستان انقلاب تهران، ترکیب این نامزدها نشون، یا آقای شکوری را دبیر کل حزب اراده ملت ایران، چهرهایی که ثبت نام کردن، به نظر میرسه که بر اساس یک استنباط شخصی نامزد شدن و الان جریان اصلاحات خیلی اصلا برنامهش مشخص نیست برای انتخابات، هرچند که به هر حال تعدادی از چهره ها را به نوعی نامزد شدن، ولی نه موضع رسمی اعلام کردن، نه اینکه به هر حال مشخص است که با انتخابات میخوان چیکار بکنن. و هر کسی هم که فعلا ثبت نام شده میشه گفت که برآورد شخصیش بوده تا اینکه حالا یک مقدار فضا پیش بره و مشخص شه که موضع اصلاح طلبان چه هست.
این تشتت در اصلاح طلبان واقعا قابل تأمل. مثلا حالا میگی بسیاریشون بر اساس موضع شخصی عمل کردن، ولی ما دیدیم که مثلا آقای کروبی از حصر پیامی فرستاد که به حزب مطبوعش خواست که با قدرت در انتخابات شرکت بکنن. حالا بعدن البته گفتن که منظورش چیز دیگری بوده، اما به هر حال تشویق بود به حضور در انتخابات. فکر می‌کنی پیام امسال آقای کروبی هم اثر گذاشته در اینکه اصلاح طلبان دچار این تردیدها بشن که بیان نیان، یا اینکه به هر حال ثبت نام بکنن؟
بعیده که حالا یک پیام بخواد در این فرایند تأثیر بذاره، چون موضوع خیلی مشخص هست و حتی به هر حال فردی مانند آقای خاتمی هم که به نوعی پیام‌هاش بعد از اعتراضات آبان ماه به نوعی شاید متفاوت بود با پیام فردی مانند میرحسین موسوی، هم دعوت جدی نکرده برای حضور در انتخابات. و شورای سیاستگذاری اصلاح طلبان که به هر حال معمولا روند انتخاباتی اصلاح طلبان رو برنامه‌ریزی میکنه هم فعلا سکوت کرده و استراتژی مشخصی نداره. و به هر حال در خود اصلاح طلبان در روزهای گذشته هم تلاش‌هایی میشد که مثلا برخی بخون نامزد بشن، اما در نهایت چندان حضور گسترده و جدی نداشتن اصلاح طلبان. و به نظر میرسه که فعلا حداقل در این مرحله مشخص نیست برنامه‌شون برای انتخابات.
خیلی سپاسگزارم از تو احسان مهراوی همکارم که در استودیوی خبر با ما همراه بود. و اما روز دانشجو 16 آذر سال جاری در دانشگاه ایران به دو شکل مجزا و مختلف برگزار شد. نخست با تجمعهایی که دانشجویان در شماری از دانشگاه برگزار کردند، و دیگر مراسمی رسمی با سخنرانی های مقام های جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه. روزبه بلحری گزارشی در این باره داره برای ما.
به رغم گزارش‌هایی که درباره حضور شماری از مقام‌های جمهوری اسلامی از جمله رئیس قوه قضاییه و فرمانده سپاه پاسداران در دانشگاه‌ها در روز دانشجو انجام شد، این تجمع‌های دانشجویی در شماری از دانشگاه‌های ایران بودند که خبرساز شدند، موضوعی که در شماری از رسانه‌های ایرانی نیز بازتاب یافت. یکی از این تجمع‌ها در دانشگاه تهران و پیش از سخنرانی ابراهیم رئیسی رئیس قوه قضاییه برگزار شد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، تعدادی از دانشجویان و فعالان صنفی با حضور در چهارراه ادبیات در دانشگاه تهران مطالبات صنفی، سیاسی، دانشجویی، آموزشی و حتی نگرانی و دغدغه‌های اجتماعی خود را ابراز داشتند. به نوشته ایسنا، دانشجویان شعارهایی در انتقاد از پولی شدن دانشگاه‌ها و همچنین در حمایت از دانشجویان زندانی سر دادند. بر اساس فیلم هایی که در شبکه های اجتماعی انتشار یافته، دانشجویان شعار دادند:
ایران وطن فرانسه، سرکوب و غارت هسته، خیابونا خونی شد، آزادی قربانی شد،
خیابونا خونی شد، آزادی قربانی شد،
خیابونا خونی شد، آزادی قربانی شد،
مقدمتان خون بارا،
مزایای جلادان، مقدمتان خون بارا،
مزایای
جلادان، مقدمتان خون بارا،
تجمع کنندگان روز دانشجو در دانشگاه تهران همچنین شعارهایی در انتقاد از حجاب اجباری و جایگاه اقتصادی زنان در ایران سر دادند.
قوانین ضد زن بهره کشی یا ستم،
قوانین ضد زن بهره کشی یا ستم،
بیگاری بیکاری حجاب زن اجباری،
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 آزادی کوشش اختیاری،
بار آزادی کوشش اختیاری.
بر اساس برخی از تصاویر و فیلم‌های انتشار یافته در شبکه‌های اجتماعی، همزمان با این تجمع شمار زیادی از نیروهای ضد شورش در اطراف دانشگاه تهران استقرار یافته بودند. در این حال دانشجویان دانشگاه هنر تهران نیز تجمع مشابهی برگزار کردند.
نانکار آزادی اداره شورایی،
نانکار آزادی اداره شورایی.
دانشجویان دانشگاه هنر تهران همچنین یادمانی به یاد کسانی که کشته شدگان بی تدفین نامیدند ایجاد کرده بودند. دانشجویان دانشگاه امیرکبیر یا پلی‌تکنیک تهران هم در محوطه این مرکز آموزشی تجمع و راهپیمایی کردند.
از هفتف تا تهران زحمت کشان در زندان،
از هفتف تا تهران زحمت کشان در زندان، از هفتف تا تهران.
دانشگاه علامه تهران نیز شاهد تجمع شماری از دانشجویان بود.
به دولت لکنت باید بگوییم که ترکیب نظم استبدادی با سیاست‌های اقتصادی کاسبکارانه دولت‌های مختلف در دهه‌های گذشته به فاجعه وضعیت کنونی منجر شده است. اگر کودتای سال 88 به صورت عریان جمهوریت را هدف گرفت، اعتراض‌های سال‌های گذشته نشان دادند که در تمامی این سالها به صورت تدریجی و خزنده عدالت اجتماعی نیز به مهار رفته است.
تجمع دانشجویان دانشگاه علامه تهران پس از سخنرانی محمد باقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به مناسبت روز دانشجو 16 آذر انجام شد. اعتراضات در دانشگاه شهید بهشتی به گونه دیگری انجام شد. به نوشته ایسنا، دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی در اعتراض به کیفیت بد و غیر بهداشتی بودن غذا اعتصاب غذا کردند. همچنین برخی دانشجویان دانشگاه تربیت و مدرس با در دست داشتن پلاکارت‌هایی به بازداشت دانشجویان در سراسر ایران و همچنین مسائل اقتصادی اعتراض کردند. این تجمع در شرایطی برگزار شد که قرار بود حسینی سلامی فرمانده کل سپاه پاسداران در این دانشگاه سخنرانی کند. در همین حال دانشگاه نوشیروانی بابل هم شاهد تجمع دانشجویان بود. به گزارش کانال‌های تلگرامی دانشجویی و کارگری، تجمع دانشجویان دانشگاه نوشیروانی بابل به رغم حضور گسترده نیروهای انتظامی و لباس شخصی در این محل برگزار شد. در ورای این تجمع‌ها مراسم رسمی نیز برگزار شدند. یکی از سخنرانان در این مراسم رسمی ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه بود که در دانشگاه تهران از جریان دانشجویی خواست دل داده به انقلاب و نظام باشد. همچنین محمد باقر قالیباف عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام که برای شرکت در انتخابات مجلس ثبت نام کرده است، در دانشگاه علامه تهران با اشاره به اینکه در گام دوم انقلاب بحث ورود جوانان به مجلس مطرح است، گفت در مجلس آینده باید با چهره‌های نو و جوان روبرو شویم. در این حال غایب بزرگ در مراسم روز دانشجو حسن روحانی رئیس جمهوری ایران بود که در این مراسم و در سخنرانی‌ها شرکت نداشت.
روزبه بلحری همکارم بود که نگاهی اجمالی داشت به روز دانشجو 16 آذر و پایان بخش این مجله نیمه شب خبرهای ورزشیه. با همکارم فریبرز غریب همراه میشیم تا از او بشنویم که در جهان ورزش در ایران چه میگذره.
در رقابت‌های جایزه بزرگ تکواندو در مسکو که حکم کسب سهمیه المپیک 2020 را هم داشت، تیم ایران موفق به کسب یک نشان نقره و دو سهمیه المپیک شد. میرهاشم حسینی در منهای 68 و آرمین هادیپور در منهای 58 کیلو هرچند در این رقابت‌ها روی سکو نرفتند، اما به دلیل کسب امتیاز در مسابقات قبلی سهمیه حضور در المپیک توکیو را قطعی کردند. همچنین سجاد مردانی در به اضافه 80 نشان نقره گرفت، اما این مدال برای رفتن به المپیک کافی نبود. کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال ایران در یک اقدام بی‌سابقه و در یکی از سنگین‌ترین احکام خود طی چند سال اخیر پنجره زمستانی نقل و انتقال را برای 11 باشگاه لیگ دست اول و دست دوم بست. طبق اعلام کمیته انضباطی، باشگاه‌های شهرداری فومن، سردار بوکان، سپیدرود رشت، شهرداری تبریز، استقلال اهواز، فجر سپاسی شیراز، پاس همدان، شهدای بابرسر، استقلال خوزستان و ملوان بندر انزلی به دلیل امتناع از اجرای احکام کمیته انضباطی و همچنین مشکل مالی مجاز نیستند با بازیکنی قرارداد ببندند. مصطفی دنیزلی سرمربی تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز به دلیل کسب نتایج ضعیف روز شنبه پس از توافق با مالک این باشگاه از این تیم اخراج شد. تراکتور در چند بازی اخیر خود در لیگ برتر نتایج ضعیفی کسب کرده و در حال حاضر با 18 امتیاز در رتبه 8 جدول 16 تیمی قرار دارد. به دنبال مشکلات مالی تیم پارس جنوبی جم، آب خوابگاه بازیکنان این تیم نیز قطع شد. مدتی پیش حساب بانکی این باشگاه به دلیل کمبود پول بسته شد. چند روز قبل بازیکنان مصدوم تیم پارس جنوبی را به دلیل نبود پول از بیمارستان جم بیرون کردند و روز شنبه هم خبر آمده آب خوابگاه بازیکنان به دلیل بدهی چند ماهه به سازمان آب و فاضلاب قطع شده. و در مراسم معرفی بهترین های تکواندوی جهان که شنبه شب در حاشیه رقابت های جایزه بزرگ روسیه برگزار شد، رضا مهماندوست سرمربی ایرانی تیم ملی تکواندوی جمهوری آذربایجان به عنوان بهترین مربی سال 2019 انتخاب شد. وی در سال 2016 هم عنوان بهترین مربی جهان را از آن خود کرده بود. مهماندوست که سابقه هدایت تیم ملی تکواندوی ایران را در کارنامه دارد، حدود 8 سال پیش به دلیل اختلاف با مسئولان فدراسیون تکواندوی این کشور راهی آذربایجان شد و به عنوان سرمربی تیم ملی تکواندوی این کشور در المپیک هم مدال برای جمهوری آذربایجان کسب کرد.
فریبرز غریب بود. آخرین خبرهای ورزشی که ما رو به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا میرسونه. من مهرداد قاسم‌فر هستم و آرزوی لحظاتی آرام و سرشار از آرامش رو برای همه شما دارم.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص مربوط به حقوق انسان، حقوق بشر و
دریچه با گذشت 3 هفته از اعتراض‌ها در 10 شهر ایران، هنوز تعداد دقیق کشته شده ها و بازداشت شدگان توسط مقام های جمهوری اسلامی اعلام نشده، اما گزارش ها حاکی از صدها کشته و هزاران بازداشتی است، در حالی که بازداشت های مرتبط با این اعتراض‌ها در شهرهای مختلف ادامه دارد و خبرها حاکی از وضعیت وخیم برخی از بازداشت شدگان اخیر در زندان هاست. من مهتاب وحیدیرات هستم و از شما دعوت میکنم با من همراه باشید تا در برنامه دریچه این هفته مروری کنیم بر آنچه در هفته های اخیر در ایران گذشت. از آغاز اعتراض ها در ایران 3 هفته می گذرد، اما مقام های جمهوری اسلامی هنوز آمار دقیقی از تعداد کشته شدگان اعلام نکردند. عفو بین الملل تعداد کشته شدگان را دست کم 208 تن برآورد کرد، در حالی که وبسایت کلمه این تعداد را 366 تن اعلام کرده، اما برخی منابع این تعداد را بیشتر می دانند. در همین حال میشل باچله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در بیانیه ای خواستار شفافیت بیشتر از سوی مقام‌های ایران و نیز انجام تحقیقاتی بی‌طرفانه و مستقل درباره سرکوب اعتراض‌های اخیر شد. محمود امیری مقدم، رئیس سازمان حقوق بشر ایران، و توضیحات بیشتر درباره این بیانیه.
کمیسر عالی حقوق بشر در واقع بالاترین مقام حقوق بشر در سازمان ملل رو داره و این بیانیه خیلی از اخباری رو که در این 1-2 هفته رسیده در مورد تعداد بالای کشته ها، میزان خشونتی که حکومت اعمال کرده، دستگیری های گسترده که هنوز ادامه دارند، مسئله اعتراف های تلویزیونی، شکنجه، به اینها اشاره کرده، یعنی در واقع تایید کرده. و این بیانیه پس از بررسی گسترده تمام مستند مستنداتی که وجود داره انجام گرفته، چون که مقامات جمهوری اسلامی همواره کتمان میکنن واقعیت رو و من فکر میکنم پس از این بیانیه از طرف سازمان ملل کتمان این حقایق سخت‌تر خواهد شد و جمهوری اسلامی مجبور میشه که تا حدی پاسخگو باشه و من فکر میکنم که این اتفاقاتی که در این بیانیه بهش اشاره شده اینها بالقوه جنایت بر علیه بشریت میتونه باشه.
استان خوزستان بیشترین تعداد کشته‌ها را به خود اختصاص داده و هفته پیش هم گزارش‌هایی منتشر شد از کشتار برخی معترضان در نیزار ماهشهر که گزارش‌ها حاکی از کشته شدن 40 تا 100 نفر است. در همین حال بازداشت‌ها در استان خوزستان ادامه دارد و هفته پیش 10 تن دیگر در این استان بازداشت شدند. کریم دهیمی فعال حقوق بشر درباره جزئیات این اخبار در استان خوزستان بیشتر می‌گوید.
روز دوشنبه به هفته آبان از ساعت 10:30 تا 2:30 که تیراندازی میشد مردم وارد اون نیزار میشن، شماری از معترضین کشته میشن، دوباره بعضی از اونها وارد شهر میشن، سپاه وارد اون میشه، دوباره هم وارد نیزار میشن که در واقع اون حادثه رخ میده و اسامی که دست بنده رسید از کل ماهشهر 30 نفر، اما بیمارستان میگه 100 نفر کشته وارد بیمارستان شدن، در کل استان 60 نفر کشته شدن. یعنی آماری که هویت اشخاص دست ما رسیده اینه، اما اینکه در روزهای آینده هویت بعضی دیگر از کشته شدگان مشخص بشه این آمار بیشتر خواهد شد. در مورد بازداشت شدگان، بازداشت تا الان ادامه داره. آماری که ما داریم 800 نفر بازداشت شدن.
پس از استان خوزستان در استانهای کردستان و کرمانشاه هم تعداد کشته ها بالا بود. شبکه حقوق بشر کردستان از ادامه بازداشت ها در این دو استان خبر می دهد. خلیل اسدی، محی‌الدین عسقری و صحبت امیدی فعالان مدنی در کرمانشاه، مژگان کاووسی نویسنده اهل استان کردستان و رشید ناصرزاده فعال محیط زیست در اشنویه چند تن از بازداشت شدگان روزهای اخیرند. کاوه کرمانشاهی سخنگوی شبکه حقوق بشر کردستان و توضیحاتی در این باره.
متاسفانه با وجود گذشت 3 هفته از این اعتراضات مردمی و سراسری، به دلایل مختلفی هنوز ما آمار دقیقی از تعداد کشته ها و بازداشتی ها نداریم، اما اون چه که از طریق منابع ما در داخل کشور جمع‌آوری کردیم، در مورد بازداشتی ها بگم ما تخمین می‌زنیم که بیش از 1000 نفر در شهرهای کردنشین ایران طی 3 هفته گذشته در مراحل مختلف بازداشت شده باشند، در جریان اعتراضات در خیابان، بعد از اون به زن شرکت در اعتراضات و در چند روز اخیر افراد فعال و سرشناس و حتی از زندانیان سابق سیاسی به زن اطلاع رسانی در مورد این سرکوب های صورت گرفته، این افراد رو هم بازداشت کردند. اسم 130 نفر حداقل در شبکه حقوق بشر کردستان ثبت شده که ما تعدادی از اسامی رو منتشر کردیم، تعدادی از اسامی هنوز منتشر نشدن به دلایل امنیتی و درخواست خانواده ها. در مورد کشته ها تعداد بعد از استان خوزستان، در واقع استان های کرمانشاه و کردستان، بالاترین آمار کشته ها رو داشتن
و هزاران معترض هم در نقاط دیگر ایران بازداشت شدند که هنوز از تعداد دقیق اسامی و وضعیت آنان خبر چندانی در دست نیست. برآوردهای رادیو فردا این تعداد را حدود 8000 نفر تخمین می‌زند. افرادی که مدافعان حقوق بشر نسبت به وضعیتشان ابراز نگرانی می‌کنند، از عدم دسترسی آنان به امکانات درمانی تا احتمال اعمال فشار و شکنجه بر آنان برای اخذ اعترافات اجباری. نرگس محمدی نایب رئیس زندانی کانون مدافعان حقوق بشر در نامه ای از داخل زندان اوین وضعیت جسمی برخی از بازداشت شدگان اخیر را وخیم توصیف کرد. او در نامه‌اش نوشته جوانی کم سن و سال از اسلامشهر را در بهداری زندان اوین دیده که پایش تیر خورده بود و به امکانات درمانی کافی دسترسی نداشت. حسن نایب هاشم فعال حقوق بشر در وین درباره شرایط این زندانیان میگوید:
مایه تأسفی که در آستانه روز جهانی حقوق بشر در این سطح گسترده مشاهد شدیدترین موارد نقض حقوق بشر در کشور هستیم و همچنین در زندان‌ها بعد از دستگیری هزاران نفر شاهد این هستیم که اونها تحت فشار شدید هستن، شکنجه و بدرفتاری، عدم درمان واقعی، و به صورتی که خب صحبت از شکستن دست و پای تعداد زیادی از زندانیان هست و صحبت از این هستش که زخمایی که پیدا کردن چه در اثر گلوله و چه در اثر همین ضرب و شتم ها رسیدگی نمیشه. حقوق مشخص در مورد رفتار با زندانیان در سازمان ملل قواعد نلسون ماندلا هست که جمهوری اسلامی با حضور در مجمع عمومی در زمانی که این تصویب میشد این قطعنامه به اون صحه گذاشته. به طور مشخص ما میدونیم که تراکم زندانیان در زندان هایی که استاندارد نیستن فوق العاده زیاده، تفکیک که جرائم صورت نگرفته، کودکان، کسانی که کمتر از 18 سال هستن همراه با کسانی که بیش از این سن رو دارن در سلول ها نگهداری می شون.
با چند خبر دیگر، ندا ناجی فعال مدنی که در پی حمایت از تجمعات کارگری از 11 اردیبهشت امسال در بازداشت به سر می برد، در دادگاه انقلاب تهران به 5.5 سال زندان محکوم شد. به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم عمومی. مولود حاجی‌زاده روزنامه‌نگار هم به 2 سال زندان محکوم شد که 1.5 سال آن تعلیق شده و برای باقی آن 3 مجازات جایگزین تعیین شده، از جمله 3 ماه کار در یک آسایشگاه جانبازان. او در شعبه 26 دادگاه انقلاب تهران به 4 میلیون تومان جزای نقدی هم محکوم شده به اتهام تبلیغ علیه نظام و تشویش اذهان عمومی. همزمان خانواده هنگامه شهیدی روزنامه‌نگار زندانی از وضعیت نامناسب جسمی او خبر می‌دهند و می‌گویند هنگامه شهیدی ناراحتی قلبی دارد و طی روزهای گذشته بارها به بهداری زندان اوین و بیمارستان طالقانی تهران منتقل شده. هنگامه شهیدی از تیر ماه سال 97 زندانی است و به 12 سال و 9 ماه زندان محکوم شده است. محمد مساعد دیگر روزنامه‌نگاری است که به دلیل توییت انتقادیش درباره قطع اینترنت در ایران اول آذر ماه بازداشت شده بود و پس از 2 هفته به قید وثیقه آزاد شد. شهناز اکملی، مادر مصطفی کریم بیگی، از کشته شدگان اعتراض‌های سال 88 برای اجرای حکمش احضار شد. 1 سال زندان به اتهام تبلیغ علیه نظام. جلیل محمدی، فعال کارگری در سنندج، هم هفته پیش به علتی نامعلوم بازداشت شد. خبرها همچنین حاکی از بازداشت فریبا اشتری، شهروند بهایی در یزد است. همزمان اسماعیل فرزانه و بردیا فرزانه، 2 بهایی ساکن امیدیه، و کیمیا پورصادقیان و نسیم شوقی، مادر و دختر بهایی در زاهدان، با وثیقه آزاد شدند. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. منتظر نظرها و پیام‌های شما هستم در ایمیل dariche@radiofarda.com. تا شنبه آینده و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
فرداش قمه با خودم گفتم بمیرم. شبانه روز هفته جشن پرشور صدا همراه با موسیقی رادیو فردا.
صدای فردا. رادیو فردا.
نمایش زیراکس به طراحی و کارگردانی علی اصغر دشتی تا 25 آذر در تالار حافظ برپاست. این نمایش که به تهیه کنندگی خانه بین الملل بامداد با مدیریت پریسا بختاور و همراهی جمعی از فارغ التحصیلان این مؤسسه به روی صحنه رفته، داستانی تجربی بر اساس روایات شخصی بازیگران را به تصویر می کشد. نویسندگی نهایی متن بر عهده محمد رضا مصدوقی است و داریوش احمدی، علی ابر و نونا تاجداران از جمله بازیگران این نمایش است.
باشه گلدونه یاسم بشی، یادم باشه پوش و حواسم بشی، یادم باشه عاشق چشمات بشم، هرچی بگی به
چشم، هر چی بگی بگم به روی چشم، فرصت رو رنگ میکنم تا که بشه طلایی، اگه یک بار دیگه تو زندگیم بیایی، فرصت رو رنگ میکنم تا که بشه طلایی.
برو بارون کن و داغون کن و بیا حالم و دگرگون کن و برو